مالیات زیاد میپردازیم. منظور من زیاد اینه، 50,000 دلار بیشتر مالیات میپردازیم. حسابی است که وقتی سرمایه گذاری میکنید تا 90% پولی که میذارین به علیه هر درآمدی، against any income، بله against any income میتونید کمش کنید. و این بسیار برنامه خوبیه برای کسایی که مالیات زیاد میپردازن. مثلا شما اگه 100,000 دلار، من بر اساس سر میگم آسون باشه، 100,000 دلار میذارین تقریبا 90,000 دلار دیداکشن دارین، کاهش مالیاتی دارین. بله درآمدتون میتونی کم کنی، نه از مالیات، از درآمد میتونی کم کنی. برای اطلاعات بیشتر به من آنجلو طالبی 35 فینانشال پلنر 310-259-3102-59000 زنگ بزنید. روز خوب و خوشی داشته باشید.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام، وقتتون بخیر آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ممنون از برنامه خوبتون و تشکر میکنم که واقعا حالا برنامه خیلی خوبی دارید و من بارها استفاده کردم از مواردش. من یه سری مشکلاتی حالا توی شخصیت خود من هستش که هم توی زندگی در واقع کاریم تاثیر گذاشته، هم توی زندگی زناشویی، و حالا میخواستم اینا رو با شما مطرح بکنم و از راهنماییات استفاده کنم.
خواهش میکنم. شما چند سالتون عزیز؟
بنده 34 سالم هست و شغلم پرستاریه. از جنبه پرستاری هم یه شغل آزادی دارم که حالا به صورت آزاد کار میکنم.
همسرتون چند سالشونه؟ همسرتون چند سالشونه؟
همسر بنده 31 سالش هست.
اوکی، چه مدتی است ازدواج کردی؟
در واقع ما 4 ساله که ازدواج کردیم. قبل از اونم 3-4 سال هم ارتباط دوستی داشتیم و الان هم تقریبا 4 ساله که مستقل، 3 سال هم هستش که مستقل توی منزل خودمونه.
فرزندی دارید یا ندارید؟
فرزندی ندارم، نه خیلی.
همسرتون رشته تحصیلی و شغل و کارشون چیه اگر کار میکنن خارج از خانه؟
از کام خدمت نوشتهشون لیسانس فناوری اطلاعات دارن و یه کار پاره وقت به صورت حالا اپراتور یه مرکز درمانی هست.
آخرین سوال من، هر دو فرزند چندومی هستی؟
من فرزند سوم و پسر اول هستم.
ولی چند تا هستن روی هم؟
چهار تا خواهر هست هستن و دو تا برادر، یعنی 6 تا بچه هستیم ما.
اوکی. ایشون چیه؟ همسرتون؟
همسر بنده در واقع 3 تا خواهرم و یه برادر و خودشون فرزند آخر هست.
میفرمایید. خب حالا چه خبر است؟
خبر این که الان یه سری حالا مشکلاتی که تو من هستش شامل این نمیشه. یکی این که من خیلی تو تصمیم گیری ها تو شرایط خاص میمونم، یعنی یه وقتی میام یه سری مواقع، یعنی به یه مواردی برخورد میکنم که نمیتونم تصمیم بگیرم و عدم تصمیم گیری درست تو اون لحظه باعث میشه که در واقع ضررایی رو بدم که در واقع حالا یه بخشش میشه اهمال کاری، یه بخشش میشه در واقع حالا سهل‌انگاری، یعنی یه سری موارد اینچنینی برای من پیش میاد که بعداً آسیب میبینم از اونجا و در واقع یه سری اینطور موارد هم حالا توی در واقع زندگی کاری پیش اومد و باعث شد که من حالا دچار وحشتگی بشم و به مشکل بخورم. یه مقداری حالا
نه ببینید عزیز، بذارید اول این مسئله رو حل کنیم. وقتی من و شما در تصمیم گیری مرددیم دلایل متفاوتی داره، ولی اصولا نشون میده که کمی آدم وسواسی هستیم. از اشتباه میترسیم، از شکست میترسیم، از حرف مردم میترسیم، بعدم یه امید و آرزویی داریم که یا مسائل خودشون حل بشن یا دیگران برای ما حل کنن یا یه روزی بشه که به هر حال من یه راه تازه‌ای پیدا کنم. و ما در دنیای زندگی میکنیم که همیشه در زندگیمون باید با اطلاعات کم و تازه احتمالات مربوط به آینده چه درباره خودمون و دیگران تصمیم بگیریم، مثل آدمی که میره ازدواج میکنه. بنابراین یه مقدار از این عادی است، ولی همینقدر که ما برسیم سر دوراهی ها یا چند راهی ها، ما احتیاج به علم داریم، بعد احتیاج به اطلاعات داریم، بعد باید مشورت کنیم، بعد فکر کنیم، بعد تصمیم بگیریم، بعدم کار و کوشش اونو میکنیم، شد نشد نشد. و اصولا اشتباه و شکست مشخصه انسانه و ما از اشتباه که میاموزیم و از شکستی که پل پیروزی بعدی رو درست میکنیم. بنابراین اگر شما با توجه به شغل و کارتونم یه مقدار آدم نگران محدود محافظه کاره تا مرز وسواس هستید، این مشخصه آدم این چنین هست که در تصمیم گیری مردده و متاسفانه وقتی که مجبور میشه تصمیم میگیره و اون موقع است که غالب اوقات هم شاید برحال زمانش دچار اشکالش کنه، هم چون حالا دیگه با یه سرعتی تصمیم میگیره کارا ممکنه به خوبی پیش نره. ولی اگر هم تازه تصمیم میگرفت و درست فکر میکرد، این مثلا برحال یه چیزایی در زندگی اونگونه که انسان بخواد به میل اون نمیچرخ. حالا با توجه به این پلات چون سر همین موضوع بمونید، نظر خودتون چیه؟
ببینیم چون حالا من یه موضوعی بگم، من چون یه شخصیت ریسک‌پذیر دارم و در واقع چیزی رو که حالا احساس کنم که بهش میرسم میرم بهش میرسم، یعنی اینجوری نیست که بسته باشم محدود باشم و شکست بترسم، نه اینطوری نیست و هر چیزی رو شدنی میدونم. یعنی یه وقت
خوخی نظری صبر کنید این درست رفتی رو عکسش، اصلا همچی دنیای ما نداریم عزیز. اصلا خواستن توانستنه یه گرفتاریه، خواستن داشتنه اصلا چیزی نیست. خدا هم تو کارش موفق نبوده، 124,000 پیغمبر تو 6,000 سال فرستاده، 17 روزی که کتابم چاپ کرد آدم حسابی است توش داریم. شما از کجا به اینجا میرسید که به همه چی میرسید؟ حالا شما رفتید تو جهت عکسش، چون گفتم دلایل داره، دلیل دومش عکسشه. یه جهانی رو برای خودم میسازم که نیست، ای بسا حالتای شیدایی دارم یا اصولا ویژگی اون دارم، به این معنا که خوشبینم، مثبتم، امیدوارم، فکر میکنم کارا شدنی است. خب برخی از اوقات اینا خوشبینی نیست، امیدواری نیست، خوشخیالیه. به همجد است که خطر اونجاست که من واقع بینانه اوضاع رو ارزیابی نمی کنم و تصمیم گیرم. پس مشکل شما مردد بودن سر تصمیم نیست، نتیجه تصمیماتتون درستی است. شما من بفرمایید مثلا در همین زمینه‌ای که اشاره کردید چگونه مشکلی پیدا شده در بیزینستون؟ یعنی مثلا تصمیم رو دیر گرفتید که به حرف اول من میرسه، یا نه تصمیم رو با خوشبینی و امیدواری و اینکه امیدوارم یا آرزو دارم چنین بشه گرفتی؟
ببینید من تو اون موردی که حالا منجر به ورشکستگی شد، خب خیلی موارد رو نقص داشتم، حالا از بعد از اون قضیه خب خیلی مطالعه کردم، خیلی از دوستان استفاده کردم، خیلی از مشاور استفاده کردم و یه سری موارد رو حالا برطرف کردم. ولی الان ببینید گاهی اوقات یعنی خودم رو فریب میدم، یعنی با این حال که از ترس اینکه برم جلو، مثلا البته گاهی اوقات اینه، گاهی اوقات میشه که نه من میگم باید برم ته یه چیز رو در بیارم ببینم واقعیت چیه، چون به من گفته که شما واقع بین نیست باید با واقعیت چک کنی موارد رو.
نه نه صبر کنی آخه عزیز من، صبر بین باز یه حرف دیگه، من بخوام واقعیت رو تهش رو بخوام بدونم، من که نمیخوام ببینم قانون جاذبه درست از پشتمون بپرم پایین. من برای اینکه واقعیت رو ببینم، مثلا به شما میگن واقع بین نیستید، باید اون رو چک کرد. چرا میگید نه حالا من میکنم یه کاری رو بعد ببینم جوابش چیه؟ برای جوابش ای بسا واقع بینم بودید به دلایل دیگری درست در نیومده، یا واقع بین نبودید حتی درست در اومده عزیز. نه ببینید شما یه جوری با من دارید بحث میکنی، میخوام به شما اینو بگم که ظاهرا دارید استدلال میکنید ولی اصلا استدلال نیست. یعنی شما یه مقدار دارید دلیل تراشی میکنید، یعنی به جای ریزنینگ و استدلال شما به نوعی دارید رشنالیزیشن میکنید، یعنی به نوعی دارید استدلال رو میسازید و یا توجیه میکنید به جای توضیح. به شما میگن یک نظریه شما یا نظرات شما واقع بین، مثلا سر اون موضوع. ولی اگر به شما برگردن میگن تو آدم واقع بینی نیستی، خب بذارید چند تا چیز رو چک کنیم ببینیم شما واقع بین هستید یا نیستید. ولی شما نمیتونید بگید من این کارو میکنم، مثلا به شما میگن این کار نمیگیره و تو واقع بینانه به موضوع نگاه شما کنید، سرتون رو پایین برید بعد بگید که خواستم اینم واقعیت چیه، چه اهمیت داره؟ ولی چون به نظر دیگران اینقدر اهمیت میدید که به خاطر اونا خودتون رو به زحمت بندازید. اصلا چرا بحث واقعیت رو مطرح میکنید عزیز؟ یعنی اصلا موضوع من این نیست. من فرض بفرمایید میخوام یه کاری بکنم، دیگران میگن این شدنی نیست یا تو واقع بین نیستی، من که نمیگم حالا من میخوام برم تا آخرش ببینم نظر کی درسته. من در جهت اثبات نظریه خودم و دیگران نیستم. این که بوی مقدار خودخواهی میده و بعدم من که قرار نیست جهان رو به خاطر اینکه با دیگران نظر متفاوتی دارم یا اونا میگن واقع بین نیست، میخوام برم خودم تجربه کنم که بگم نه من نظر من درسته. آخه من خودم رو که به زحمت نمیندازم عزیز، من که قرار نیست جهان رو برخی از اوقات آزمایش کنم برای که منو به خطر میندازه. خیلی از اوقات دوستان به من مثلا میفرمایند بگذار من یه برنامه رادیویی داشته باشم بعد ببین خوبه یا بده، میگم هرگز همچین ریسکی رو نمیکنم. رادیو جایی نیست که من بخوام آدما رو تست کنم، آزمون کنم ببینم خوب در میان یا بد در میان. تو باید ثابت کنی خوبه تا بری روی خط رادیو، فعلا اینجا محل آزمون نیست که کسی بیاد ببینم برنامهش خوبه یا نیست، میگیره یا نمیگیره. یعنی چی؟
الان من میگم الان مشکلات ما تو همین هاست، یعنی در واقع اینایی که دارید میگید با همین رفتار من الان با خودم و در واقع مواردم داره، یعنی دقیقا هم خودم رو به قولی گفتنی فریب میدم، هم تو توهم میبرم، هم به قولی گفتنی یه سری تو شرایط حالا بخورم نمیتونم بسید. اینا داره من آزارم میده.
نه میفهمم اتون عزیز. نه ببینید اون مطلبی بازی جمله‌ای که اشاره کردید حرف بسیار درستی. من حتی عرضم اینه که همه آدم ها به ویژه ما ملت ایران بهتر از این بعد خودمون رو دکتر خطاب کنیم و اگر گفتن دکترای چی داریم بگیم خودفریبی. ما اگر دیگران رو فریب میدادیم باز میشد گفت که به هر حال خب یه آدم بدی هستیم یا کارهای بد میکنیم، ولی خودفریبی کار رو خیلی خرابتر میکنه عزیز و حرفی که میزنید متاسفانه درسته. به همین جهتی که من همیشه عرض کردم الانم به شما اونو گفتن، ما قراره یک واقعیت رو آنگونه که هست درک کنیم، دو مسئولیت متناسب با اون واقعیت رو بگیریم. اصلا وقتی شخصیت من شما شکل و فرم میگیره یعنی چی؟ شخصیت من شما وقتی شکل و فرم میگیره یعنی در وجود من شما از سن یک سالگی بعد یه مکانیزمی درست میشه که میگه من میخوام جهان بیرون رو در داخل داشته باشم. یعنی فرض بفرمایید شما احتیاج به یه پول دارید، 5 نفرم آدم دور برتون، شما چه میکنید؟ شما میاد اونا رو ارزیابی میکنید که کدام یکی از اینا یک پول داره، دو به من پول قرض میده، بعد میرید سراغ او. سراغ همشون که نمیرید، ای بسا به این چون رسید که هیچ کدوم از اینا نه پول دارن نه به شما پول میدن، پس اینا راه میکنید میرید سراغ یه گروه دیگری. بنابراین اون چی که اصلا مسئله بهش میگن در حقیقت اون مدیر عامل و مرکز فرماندهی شخصیت ما، در حقیقت اون قسمت خود یا من یا ایگو هست که من و شما میگه واقعیت چه. درست مثل وقتی شما پشت فرمون نشستید تو آینه نگاه میکنین، آینه به شما میگه ماشین سمت راست یا چپ شما هست یا نیست. شما واقعیت رو در درون اتومبیل خودتون دارید، تو آینه اتومبیل خودتون دارید. من و شما به عنوان یه انسان در حقیقت یک آینه ای داریم که میگیریم جهان بیرون رو. بنابراین من فکر میکنم وسط این 100 نفر به این آدم میتونم بگم من ماشین نیوردم منو به خونم برسون، به 90 نفرشون حتما نمیتونم بگم، برای این که اصلا یا ماشین ندارن یا اینا اصلا با من دوست آشنا نیستن که من این اجازه رو بدن که با ماشین اونا برم خونه. اما میدونم 10 نفر هستن، بعد نگاه میکنم تو این 10 نفر کدام مثلا راحت تره، کدام مطمئن تره، بعد میرم سراغ. تمام هنر زندگی اینه که من برم سراغ وسط این 100 نفر اون نفری که هم این که من بهش بگم من احتیاج به کمک دارم که منو به منزلم برسونی، حاضر این کارو بکنه، مشکلی نداره، خوشحال میشه. ولی اگر قرار همینجوری بدون توجه به واقعیت برم سراغ آدمایی، برم سراغ 10 نفر 15 نفر همین بگم نه، بعد وقت بعد میگردم فریاد میزنم که محبت نیست، مهربانی نیست. خب برای اینکه من درک درستی از واقعیت دارم. حالا شما یه ذره فکراتون رو بکنید، بذارید ما پیام ها رو بشنیم، برگردیم به من بگید کدام تکه رو و قسمت رو میخواید راجبش صحبت کنید. چون اونچه که شما میفرمایید عزیز بسیار بسیار عادی است، یعنی شما واقعیت و علم و عقل اونقدر مبنای کارتون نیست، احساستون و عقیدتون و در حقیقت تجربیاتتونه و اینا اصلا مفید نیستن برای تصمیم گیری درباره موضوعای مهم امروز، برای که همه چه احساس ما چه باور ما چه تجربه ما مربوطن به دیروز و ای بسا امروز شباهتی به دیروز نداره. روی خط باشید، برمیگردیم صحبتون رو ادامه بدیم. چنگال اجمن با ما باشید.
صحبت از دریافت میلیون ها دلار پول در تصادفات به میان می آید، نام کدام وکیل تصادفات در ذهن شما نقش می بندد؟ کدام وکیل بزرگترین تیم حقوقی را در جامعه ایرانی کالیفرنیا داراست؟ کدام وکیل گسترده ترین تیم پزشکی را برای درمان شما فراهم می کند؟ کدام وکیل بیشترین پول را در اسرع وقت با کمترین خرج و هزینه در ازای صدمات بدنی شما برایتان دریافت خواهد کرد؟ وکیلی که تاکنون میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت داشته است. وکیل میلیون دلاری تصادفات، حیام شایانی. 818-777-777-777. پول خوب را وکیل خوب برای شما خواهد گرفت. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی.
الو
دکتر جون، سلام.
سلام رفیق عزیز و مریضم.
دکتر جون خسته شدم، میدونی من مدیکر دارم، از مکملام راضی نیستم، دکترامو نمیتونم برم، بعضی از داروام گرونه، بعضی هم به هم نمیدن، با بیمه که تماس میگیرم گرفتاری دارم، اعصابم به هم ریخته، کلافه شدم.
زنگ بزن به مجتبی فکورفر، متخصص بیمه های مکمل مدیکر در کالیفرنیا. با توجه به وضعیت جسمی و داروهایی که میخوری، اون همه مکملا رو برات مقایسه میکنه و مناسب ترین رو برات میگیره. هر موقع سوالی داری مجتبی فکورفر با یه تلفن تمام سوالاتتو جواب میده.
چه خوب دکتر.
اتفاقا الان بهترین موقع است که باش تماس بگیری. از 15 اکتبر تا 7 دسامبر تنها زمانی که میتونی بیمه مکملتو عوض کنی. شمارشو بنویس 714-921-921-4.
یه بار دیگه بگو دکتر.
714-921-921-4. فکورفر عضو 08 هم هست. همین الان بهش زنگ بزن، مطمئنم پشیمون نمیشی.
ممنونم، خیالم راحت کردی.
ایلات مارکت، با سابقه ترین مارکت مورد سلیقه خانواده های ایرانی، مثل همیشه با بهترین کیفیت و مرغوب ترین میوه های فصل، گوشت، ماهی و سوشی تازه را زیر یک سقف برای شما فراهم نموده است. ایلات مارکت عرضه کننده انواع برنج های معروف با نازل ترین قیمت. ایلات مارکت همه روزه به استثنای شنبه ها با ولی پارکینگ رایگان در خدمت شماست. با آرزوی سلامتی و موفقیت برای هموطنان عزیز.
کینگستون دیزاین اند کانستراکشن اینک به مدیریت مهندس هوشنگ تجاریه. این شرکت با همکاری مهندسین و دست‌اندرکاران با تجربه و با دارا بودن لایسنس و بیمه های لازم، فقط با یک قرارداد آماده انجام کلیه امور ساختمانی شما از قبیل آزمایش خاک، طرح‌های ساختمانی، طرح‌های محاسبات فنی، طرح‌های تأسیساتی، طرح‌های داخلی، طرح‌های محوطه و اخذ پرمیت‌های لازم و اجرای کلیه این موارد تا دریافت پایان ساختمان می‌باشد. باشد. لطفاً با این شرکت جهت هر گونه مشاوره در امور ساختمانی تماس حاصل فرمایید. تلفن 310-386-45-55 310-386-45-55 عضو 08 ایرانیان. مهندس هوشنگ تجاریه.
وای سرده، خیلی سرده. برو به بچه ها بگو حاضر شد. باید هر چه زودتر اینجا رو ترک کنیم. برای همیشه.
برای همیشه؟ ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم، بچه دار شدیم، بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لاوهندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره قبقب چطور؟ اونجا هم نمیشه زندگی کرد؟
نه، سلولای اونجا هم هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش زن، عجله کن. سر بله،
دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلولهای چربی در ناحیه شکم، پهلو یا لاوهندل، قبقب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71 310-855-71-71
خیلی سرده.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، متاسفانه تلفنشون قطع شد. با شنونده عزیز بعدی گفتگون رو ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی ممنونم از برنامه‌تون.
خواهش می‌کنم.
می‌خواستم یه توضیح کلی اول راجع خودم میدم، بعدا میرم سر اصل موضوع. من 31 سالمه و تقریبا چند دکتر برای من بایپولار رو تشخیص دادن. بعد هرچی من بچه که یادم میاد به این صورته که یه مشکلی که توی بچگی داشتم این که خیلی خیال پرداز بودم. من بچه 4 از یه خانواده 6 نفره هستم، یعنی 4 بچه بودیم. بچه بزرگ 16 سال از من بزرگتره، بچه بعدی 10، بچه بعدی 3 و من آخری هستم. 3 دخترم هم پسر هستم. عرضم به حضورتون که هرچی که اومدم بالاتر، چون تأکیدی که خانوادم روی تحصیلات داشتن همیشه، من هرچی با گذشت زمان هی شرط تحصیلی یه مقدار افت میکردم، این رو حاصله یه تحمیل میدونستم. با این که همیشه توی بهترین مدارس درس خوندم، بهترین دانشگاه ها، دانشگاه تهران درس خوندم، ولی باز احساس میکنم که هر چی سنم بالاتر میره داره اوضاع به نحوی پیش میره که کارها همینطوری نیمه تمام باقی میمونه. من الان 6 سال لیسانس هم طول کشید، 3-4 سال فوق لیسانس هم طول کشید، همشون هم در یه سطح نیمه، یعنی معدل بی مثلا فرض کنید چون به این صورت پیش رفته. بعد هنوز یک جا به صورت کامل 1 سال سابقه کار ندارم، از شغلم اصلا راضی نیستم، چون به نحویه که احساس میکنم اصلا پروژه ها رو نمیتونم به پایان برسونم.
شما چی خوندید، چه میکنید عزیز؟
عرضم به حضورتون که بنده معماری خوندم و الان بیکارم.
خب به من بگید که، البته نمیدونم، خیلی علامت دو قطبی رو حداقل الان نشون نمیدید با حرفاتون
که توی دیپرشن هستم.
همون یعنی اونو متوجه بشم که توی ما، ولی اون که واقعا اون حالت شیدایی و سرخوشی رو که در فضا و هوا باشی تو، امیدوار و خوشبین و مثبت و آرزومند، اون رو داشتی و دارید؟
فراوون های دکتر، فراوون.
خب پس
هایکومانی که بیشتر، یعنی نوع دو برای من تشخیص داده شده و سبل تایمی ها یه همچه حالتی، البته ADHD هم تشخیص گذاشتن روش و میگم با خودم یه مقدار
نه متوجهم عزیز. نه خب ببینید عزیز، صبر کنید. وقتی شما من میفرمایید دو قطبی هستید، افسردگی و شیدایی و سرخوشی رو با هم دارید، من دیپرشن دارید، معناش این است که شما یه گرفتاری سیستم عصبی یا مغز دارید و این چیزی نیست که به شما اجازه بده هر کار دلتون خواست بکنید. مثل این که من بگم من تصمیم گرفتم یه گرسنه نشم یا تشنه نشم یا نفس نکشم، هم چه کاری نمیتونیم. اینا کارهای ضد طبیعته. حالا یه زمانی ضد طبیعت به ما میگه یه کاری بکن برای سلامتی، زمانی است که طبیعت کار ما رو تو زندگی خراب میکنه، مثل حالی که شما دارید. حالا بذارید من دو تا سوال ازتون. سوال اول، آیا تو خانواده پدری و مادریتون زمینه برای این دو قطبی هست یا نیست؟
من تصورم اینه که هست، اما اینکه آزمایش شده باشه نه. ولی من تصورم
مثلا کیو فکر میکنه؟
هم پدرم، هم به گونه ای مثلا خواهر بزرگترم.
اوکی. چون میدونید عزیز، برخی از اوقات جایگاه شما تو خانواده یه مقدار جایگاه غیر عادیه، یعنی برخی از اوقات اینا میتونه منیک دیپرشن نباشه، اینا میتونه ناشی از یک تضاد سنگین درونی باشه. شما بعد از 3 دختر آمدید، بنابراین دو گونه شما به خودتون و دیگران نگاه کردن. یکی این که
تو خیلی درست میفهمید، دقیقا من همواره با این تشخیص ها که همیشه با یه شک و تردید این تشخیص رو دادن، من خیلی موافقم، به خاطر اینکه من خودم احساس میکنم این وجود نداره و من پر از تضادم. آقای دوست خیلی درست دارید میگید.
آره، یعنی میدونید من فکر کنم عزیز، یعنی یه دوگانگی است که بسته به اینکه کدام خودشو نشون میده. مثلا فرض بفرمایید که، حالا من این حرف درست نیست، ولی شما مثلا فرموندار یا شهردار یا حاکم یه جایی هستید ولی جای دیگه هیچ ارزشی ندارید، یعنی شما هیچ قبول ندارید. یا مثل پولی میمونه که فرض کنید پول امریکاست، حالا کاری ندارم به دلار، پول ایرانه که شما بیارید اینجا برای توی بانک یا برید سر خرید بهتون چیزی نمیده. یعنی میخوام به شما بگم که برخی از اوقات این ماجرای دوگانگی مسئله است و ممکنه منیک دیپرشن نباشه. البته برخی از اوقات هم این دوگانگی یا منیک دیپرشن، چون به نظر میرسه آدم باهوشی هستی، از اون بابت اونو میشه کاملا متوجه شد. حالا به من بگید که صرف نظر از این تضادها و این تضادها و تناقضا رو، برای که بذار از یه دری دیگه بیام تو، چون به نظر میرسه تشخیصی که دادن نباید خیلی دور از واقعیت باشه، تضادها رو تو چه چیزایی دارید؟ مثلا درباره باورهای مذهبی دارید، درباره ازدواج دارید؟
آقای دکتر، بیشترین تضادی که بر من ایجاد میشه بابت اینه که در طول زمان، اولا که خیلی مسائل هم من از کودکی یاد گرفتم که با خیال پردازی حل کنم و تازه یه چند سال متوجه شدم و دارم جلوشو میگیرم. در ثانی این که اومده هی جلوتر، من توی زمین شغلی هم همین اتفاق با هم افتاده، یعنی که اومدم توی دوره هایی که حالم خوب بوده هی تصمیم های عجیب غریب گرفتم، بعد مثلا فرض کنیم میخواستم کنکور قبول بشم، گذاشتم پشت درس موندم، درس موندم بهترین دانشگاه قبول شدم، بعد دیگه اصلا هیچ انگیزه برای درس خوندن نداشتم، همین که صرفا که قبول شدم کافی بوده انگار. بعد انقدر این پروژه های نیمه کاره انقدر زیاد شده که من تمام اطمینانم رو به اول جهان و خودم از دست دادم و این کار به جایی رسیده که این تفکر خودکشی واقعا داره و در من هی جدی و جدی و جدی تر میشه.
خب ببینید، از اون بابت متاسفم، اونو بر میگردیم. باز من چون به یه دوگانگی رو در اینجا میبینم، ببینید شما برای 3 تا دختر آمدید و به همین جاست که برخی از اوقات فقط باید شما یه دوگانگی سنگین دارید. از یه طرف ناچار به عنوان فرزند آخر کاملا احساس بکنید نادان و ناتوانید، یعنی
بله.
اون سنگین اونجا نشسته. همیشه هم عرض کردم علتش این است که 3 تا دختر تمام مدت با شما ور می رفتن، حتی سر شما دعوا بوده و بنابراین شما از یه طرف میدید اونا همه کار میتونن بکنن، حرف میتونن بزنن، دوچرخ سواری ممکنه بتونن بکنن، میتونن کتاب بخونن، شما هیچی. بنابراین این طرف قضیه بود. ولی از جانب دیگه متوجه شدید که با اومدنتون در یه خانواده در ایران یه مرتبه یه اتفاق فوق‌العاده خوبی افتاده که همه رو خوشحال کرده و اون به هر حال ستایش رو داشتید. به همین جاست که این دوگانگی موضوع اصلی شما میتونه باشه و حالا به همین جهت مثلا فرض کنید در کنکور میشه دو جور نگاه کرد. یکی اینکه شما تو حالت منیک بودید، تو حالت شیدای سرخوشی بودید، پر انرژی بودید، خوشبین بودید، مثبت بودید، امیدوار بودید، درس رو خوندید بعد افتادی تو افسردگی به همجاست که بعدا انگیزه برای مثلا دانشگاه نداشتی. یه مورد دیگه هم میشه گفت که نه فقط شما قرار بود قهرمان بشید، رفتید قهرمان شدید، رفتید رو سکو ایستادید و اومدید پایین، رفتید دنبال زندگیتون. قرار نبوده دو مرتبه باز مثلا اگر دویدی تو اول شدید حالا باز دو مرتبه از سکو بیاد پایین باز دوباره بدوید. به نظر شما خب
انگار من برای اون قهرمانی اصلا انگار بدون مواد این باشه انگار دارم برای خودم
میگم. حالا میتونه این ماجرای شخصیتی شما همراه شده باشه با ADHD، یعنی با کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالیتی، و بنابراین به نظر یه متخصص آمده منک دیپرشن، ولی شما دارید به من میگید تو خانوادتون هست. بنابراین یه خطری وجود داره عزیز که شما متاسفانه مضاعف آسیب دیدید. یعنی از یه طرف یه زمینه افسردگی شیدایی و سرخوشیه منک دیپرشن و دو قطبیه، از جانب دیگه جایگاه شما و ADHD شما رو برده تو این وضعیت. یعنی از هر دو طرف تبدیل شدید به یه آدم کاملا به هم ریخته ناپایدار که ممکنه حتی شخصیت شما رو به شخصیت در حقیقت بوردرلاین پرسونال دیسوردر ببر. حالا یه سال سال دوم من اینه که آیا شما هیچ وقت بهتون دارو دادن و چه خبر بوده اگر داده؟
ببینید لیتیوم برای من تجویز کردن، من چون مطالعه کردم خیلی در این زمینه، سعی کردم یکم، شاید این حرف شما ناراحت کنه، ولی من سعی کردم با سلف تراپی و ورزش منظم یه خورده خودم کنترل کنم.
نه خب اون که درست نیست.
آخه نوشته بودن که 40% ماکسیمومی که میتونه لیتیوم کمک کنه 40%، اون هنوز به کاری زرسرش کشف نشده.
نه نه آخه این حرفا درست نیست. این حرفاییست که اولا منابعتون درست نیست، بعد از اون ببینید عزیز من چرا برم با شک زندگی کنم برای که لیتیوم خوردن که من از پادر نمیاره، اونم تو بزرگ سالی. خب میخورم ببینم جواب چیه. مثل که من چشمم درسته میمینه، میگن عینک بزن ببین میبینی یا نه، من میگم نه من شنیدم عینک ها از وقت کار نمیکنه. خب گفتی کار نمیکنه، ولی الان یه امتحانه. حالا به من جواب این که اون زمان این که اگر خوردید رو بدید، به همجاز که برای من مهمه. چون ببینید عزیز روزی که تشخیص درست باشه شما به دارو جواب میدید، یعنی حالتون بهتر میشه. آیا اگر اولا برای چه مدتی دارو خوردید؟ از منم نترسید. بله میدونم با من آشنایید، من اصلا معنی برام نداره نخوردن دوا، اون اصلا معنایی نداره، بذارید اونو به کنار. ولی حالا به من بفرمایید اگر خوردید واقعا چه تأثیر و تغییری در خودتون دیدید؟
آقای دکتر راستش رو بخواید واقعا هیچ.
خب پس اون حدس دیگر من احتمالا بیشتره.
یعنی
میدونید حدس من چیه؟ نه حدس من اینه که شما ماجرای ADHD رو دارید، جایگاهتون تو خانواده شما رو برده تو اختلال شخصیتی، و به همجاز که یعنی تو borderline personality disorder اونه که علائم دو قطبی توش هست. یعنی بسیاری از اوقات
من 4-5 جا پیش دکترهای مختلف رفتم فقط به خاطر اینکه یه تشخیص درست بگیرم که بتونم یه عملکردی داشته باشم در مقابل این اشکالی که وجود داره. خب رفتم واقعا با تناقض حرف میزنن در چیزای پیش آدم های معتبر، نسبتا معتبر نمیدونم، حالا اعتبارش من خیلی نمیتونم اعتبار سنجی کنم، ولی رفتم انگار اینطوری بگم آقای دکتر، انگار تو دانشگاه درساشون خوب نخونده بودن. اینطوری بهتون بگم موقعی که داشتم با صحبت میگه، انگار رفتن یه درسایی رو خوندن با فقط هنر مثلا صحبت کردن و همدلی کردن و اینا، فقط با اون اومدن سر کارشون نشستن، در حالی که این کاملا یه علمه. و نمیدونم چرا کی میخوان یاد بگیرن که این جامعه ما به یه روانشناس خوب احتیاج داره، به یک چند صد هزار تا روانشناس خوب احتیاج داره، و این متاسفانه نیست پیدا، یا حداقل سخت پیدا میشه.
ببینید عزیز شما یه توانایی هایی رو در خودتون نشون میدید، اولا برای هوشی بالا، بعدم یه نگاه نقادی دارید و اون کریتیکال مایند شما اتفاقا خیلی میتونه کمک بکنه. برگردیم سراغ حرفی که زدید، شما چقدر از طریق برای هر کاری که خودتون کردید، حالا ورزش اون در حقیقت تغییرات بیوشیمیایی رو موجب میشه، هر کاری که کردید اولا چی بوده، بعد چه نتیجه از اونها گرفتید؟
آقای دکتر من یه چیزایی رو توی این که خودم اون مورد مدافع و مطالعه قرار دادم به این نتیجه رسیدم. یکی این که موقعی که در مواجهه با استرس به هم می‌ریزم، یعنی زیادتر از حالت عادی به هم می‌ریزم، یعنی در مواجهه با کارهایی که پروژه‌ای هست و متاسفانه خوب رشته‌ای که من انتخاب کردم پروژه‌ای هست، یعنی شما باید یک کار رو از نقطه آ به نقطه ب برسونید.
درسته.
عجیب و غریب تو این اواخرش حداقل با مشکل
خب هر دوتا مشخصه بوردرلاینه، اختلال شخصیت. اولی که اصلا مشخصه من هفته گذشته سر کلاس درسشو میدارم دقیقاً برخورد با استرس، و دوم اصولا وقتی به برنامه ریزی میشه مرحله به مرحله اصلا همه اینا مخفی، یعنی 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 کاملا به هم میریزه، یه دفعه دو تاشم هست میشه. نه اون اینم باز به شما میخوره دیگه. چی عزیز؟
یکی این که دیدم که هر مقدار که یه حالت بهینه‌ای از آزادی و دیسیپلین این میتونه خیلی کمک کننده باشه، یعنی نه اونقدر به خودم سخت بگیرم، چون اگر سخت بگیرم از اون ور میزنه بیرون. نه اونقدر چیز. یکی این که ورزش منظم باشه، و یکی این که دنبال هیجانات نرم، یعنی حتما یه چیزایی هست که احساس میکنم از حالت عادی من بیشتر خوشحال میکنه، یعنی بیشتر از مردم عادی من خوشحالتر یا شاید ناراحتتر بشم. منتهای مراتب سعی میکنم خودم رو حالت تعادل نگه دارم، که چون میدونم اگر برم بالا از اون وقت خیلی میام بالا.
درسته. نه شما خطر این که از رو پشت بون یا لبه پشت بام یا یه دیوار بیفتید خیلیه، مهم اینه که بالا نرید. نه ببین، همه اینا نشون دهنده توانایی های شماست، برای که یه شناخت خوبی در حدی که ممکن است خودتون دارید. برای من یعنی این خیلی امید بخشه که یه آدمی اینقدر ببینید عزیز، ماجرای آگاهی رو انسان داره، حیوانم داره، حیوان منو میبینه، منم اونو میبینه. موضوع مهم خودآگاهیه، یعنی من برسم به اون سلف اویرنس که یک کمی خودم رو بشناسم، هم چرایی رفتارم رو بدونم، چرا این کارو میکنم، چرا این کارو نمیکنم، مثلا چرا وقتی نباید این کارو بکنم میکنم، یا باید نباید بکنم انجام میدم، یا وقتی باید بکنم کارو انجام نمیدم. دوم حال و احساسم، چرا این حالو پیدا کردم، چرا غمگین شدم، چرا خشمگین شدم، چه موضوع منو به حسودی کشون، چرا یه مرتبه به هم ریختم، یا چرا اینقدر حالم خوبه. چون این شناخت مهمه. شما یه پیامایی به من بدید که تو این زمینه یه دقتی روی خودتون کردید. حالا بذارید پیام ها رو ما بشنویم، برگردیم به من بگید، چون خیلی هم وقت نداریم، ترسم تلفنتون از ایران قطعا بشه. یه آره ببینید که چجوری میخواید موضوع شما مطرح کنید، من در خدمتتون روی خط باشید. شنگ رجمند با ما باشید.
الی دنتال اند ایمپلنت سنتر با تیمی آگاه و با تجربه، تمامی خدمات تخصصی دندانپزشکی را با جدیدترین تکنولوژی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در زیر یک سقف ارائه می‌دهند. کاشت دندان در یک روز، روکش دندان، بریج و دندان مصنوعی، رودکانال، ارتودنسی برای کودکان و بزرگسالان و اکثر جراحی‌های دهان، دندان و لثه در الی دنتال اند ایمپلنت سنتر 5620 Wilbur Avenue, Suite 310, Tarzana, California. 323-886-DENTIST. 323-886-3368. EliteImplant.com.
برای دقیق‌ترین امکانات خرید این تابستان به آلن هاندای در لاگونا نیگل در اورنج کانتی بیایید. باز نزدیک با مدیر عامل این مرکز آقای کیان و تیم همکاران ایرانی آلن هاندای، امید، مو و کیوان آشنا شدید. ما ضمانت می‌دهیم شما در محیطی صمیمی و حرفه‌ای میزبانی خواهید شد. پس قیمت‌های استثنایی اتومبیل‌های ما با بهترین گارانتی در آمریکا 10 سال یا 100 هزار مایل برای موتور ماشین بهره خواهید برد، حتی اگر کردیت ندارید یا خرید اول شماست. برای مثال همه ی الانترهای 2017 با قیمت $19,205 و رزیدوال $9,602، یعنی فقط $95 در ماه برای 36 ماه به علاوه یه پرداخت $2,995. کارخانه $2,500 برای لیست شما میپردازد که شامل مالیات و لایسنس نمیشود. با ما با 855-95-ALEN 855-952-5536 تماس بگیرید. lagunahonday.com.
همراه با سیروس تراول به گهواره کهن تاریخ تمدن‌ها سفر کنید. 10 روز گردش در سرزمین افسانه‌ای مصر و دیدار از قاهره، لوکسور، اسوان و بندر زیبای اسکندریه. اقامت در هتل‌های دلوکس و 5 ستاره در کنار رود نیل. سه شب و چهار روز کروز بر روی آبهای نیلگون رود نیل. حرکت 26 نوامبر. برای اطلاعات از جزئیات برنامه این سفر تاریخی به وبسایت سیروس تراول www.sirustravel.com مراجعه کرده و یا با تلفن 800-332-9787 تماس بگیرید. 800-332-9787. برتری و امتیاز تورهای تاریخی سیروس تراول را از کسانی جویا شوید که آن را تجربه کردند.
امسال 4 روز و 3 شب اقامت در قلب لاس وگاس 22، 23، 24 و 25 دسامبر هتل پاریس لاس وگاس میزبان شما خواهد بود. شنبه 23 دسامبر عارف، امید، هنگامه و بیژن مرتضوی. یک شنبه 24 دسامبر سیاوش اومشی، آرش. 4 روز و 3 شب اقامت و شرکت در 2 کنسرت باشکوه و بعد به 229 دلار و اقامت در هتل بعد و شرکت در 2 کنسرت مجدد فقط 199 دلار. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-699-9000 تماس بگیرید و یا از وبسایت های emperorent.com و ticketmaster.com دیدن کنید.
خب این نون باگت، یکم هم مایونز، گوجه و کاهو، حالا چند لایه الماس. به این میگن ساندویج کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شما. الماس.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
جناب
دکتر، من چون وقتم خیلی باقی نمونده دو تا مسئله رو میخوام مطرح کنم. یکی این که من از بیرون سعی کردم شروع کردم خودم به صورت یک آبجکت نگاه کنم و اینطور به این صورت که اومدم مثلا نگاه کردم کجاها دارم، چون توی یه تستی هست مثل مایرز بریگز اومدم آی اس اف پی فکر میکنم در اومد، یعنی یه شخصیت خیلی احساسی در اومد. بعد اومدم شروع کردم یه مقدار جلوی این وقتی هم به صورت آبجکت میگاه کنم، شروع کردم هر جایی که دارم زیادی احساسی تصمیم میگیرم جلوی خودم وایسم. مثلا با حدود 4-5 سال با یه خانمی در ارتباط بودم که 10 سال از من بزرگتر بودم، رابطه بسیار خوبی داشتیم، خیلی خوب و سازنده بود. منتهای مراتب هیچ مشکلی هم وجود نداشت. منتهای مراتب من دیدم این حتما مشمول اون قضیه میشه و مثلا جلوی خودم وایسادم و رابطه هم کات کردم در کمال صلح، یعنی یه صلح دو طرفه. یعنی حدوداً یک سال طول کشید که ایشون هم آماده بشه که مثلا این رابطه کات بشه. کات کرد. بعد راجع به رشته تحصیلی و کارم، یه مقدار الان به این صورتم که خب تحصیل یک سالمه و احساس میکنم برای کارهای پروژه‌ای یه مقدار با مشکل مواجهم و آقای دکتر توی این روند درمان خودم به فکر میکنم به روانشناسی علاقمند شدم، ولی منتهای مراتب خب این تا بیاد به یه جایی برسه خب نمیدونم چقدر اصلا این تصمیمی که من بخوام بگیرم احساسی.
ببینید عزیز، توانایی های شما برای روانشناسی خوبه، ولی من نگرانیم اینه که الان یه بازی و یه بهانه است برای این که تمام لیسانس و فوق لیسانس و کار و اینا رو یه جوری کنار بزنید. اونو میتونم بفهم. به همین جهت است که پیشنهاد من به شما تا اینه که اگر حتی یه همچین نظری درست باشه که چون حال شما خوب نیست، شما این رو باید کنار ذهنتون به عنوان فرض کنید یه هابیتون که روزی 3-4-5 ساعت وقت صرفش میکنید بگذارید. من با اون مسئله نرم. بعدم شاید یه جایی با یه چون به هر حال لیسانس فوق لیسانس دارید، حالا ایران رو نمیدونم ولی خارج با یه دوره 2-3 ساله بتونید بیاد فوق لیسانس رو اینجا بگیرید تو مثلا امریکا بگیرید تو برگردید، پس بنابراین این تکلیف دیگه روشن میشه، میدونید، یعنی تو اون مسیر دیگه میفتید. ولی الان من نگران این هستم که این مانورهای شما برمیگرده به اون چیزی که منو نگران میکنه، borderline personality disorder، یعنی شخصیت ناپایدار، یعنی هیچ جا شما رو نمیشه به این راتی گیر آورد. شما همه جا دارید
دقیقاً همینطوریه. من موقعی که با روان درمانگر خودم صحبت میکردم بیشتر اشاره خودم به borderline بود، ولی اینها به اون قضیه تاکید کردن. من الان چون وقت کردم فقط میخواستم بدونم شما برای زمینه شغلی من پیشنهاداتتون چیه.
من پیشنهادم اینه که برای یک کسی کار بکنی که او صبح به شما بگه که چی کار بکن چی کار نکن. شما وارد طرح و در حقیقت برنامه ریزی نشید، شما مجری باشید. یعنی من اگر جای شما باشم، حتی یه آدمی در حد و سطح خودتونم اگر از حتی کمترم هست، بگید تو به هم بگو امروز صبح من اومدم این کار یا اون کار و این کار رو فعلا انجام بدیم یا بعد، و بعد چه میگی؟ برای این که شما مثل آدمی میمونه که اعداد رو نمیشناسه، نمیدونه 1, 2, 3, 4, 5 چگونه ارتباطی با هم دارن. و خیلی از اوقات عزیز اون کار رو ساده میکنه، یعنی درست مثل آدمی است که فرض کنین شما میخواید کمک کنید به دوستتون یا حالا مادرتون، میره تو آشپزخونه، بعد میگه خب اینو حالا هم بزن، خب بسشه، بده من حالا اینو. یعنی شما اونجا فقط تصمیم نمیگیرید، چون اگر قرار باشه بذارنش به اختیار خودتون، شاید اون غذا رو خراب کنید یا بسوزونید یا ناپخته بمونه. علت چیه؟ که شما با اون اندازه ها مسئله دارید. بنابراین در این گونه موارد شما مثلا یه تیپی هستید که حتما نباید هیچ وقت بیزینس خودتون رو بزنید یا شغل و کار خود، چون همیشه باید برای یکی دیگه کار کنید و ممکنه حتی در ارتباط با دیگران اونقدر خوشحال نباشید، ولی اون اصلا مهم نیست، برای که این گونه دیگری تصمیم میگیره شما عمل میکنید. شما مشکلی برای عمل ندارید از نظر من، مشکل شما سر تصمیم گیریه، مشکل شما در اون دودلی و چندلی است و بعدن جا به جایی که میشید. این به مقدار زیادی کمکتون میکنه، شما توی مؤسسه بزرگ باشید که اونا تصمیم گیرنده باشن، شما اصلا کاری به جزئیاتش ندارید. در حقیقت اون چیزی که به عنوان اسمبلی لاین یعنی خط تولیده که من فقط قسمت کار خودم میگم، ببین الان تو کارخانه های مثلا اتومبیل سازی با دستگاه شدن، یه آدم تمام مدت فرض کنید که در سمت راست اتومبیلا رو میگذاره، ماشین میاد جلو، در سمت راست میذاره، ماشین میره، ماشین بعدی میاد. درسته که برای بسیار این کار آزار ننست، ولی برای یه تیپی مثل شما اتفاقا تکلیفتون روشن میکنه و خیلی زود به دلیل توانایی هوشیتون کمکتون میکنه. جان
تکلیف این تکلیف مشخص بودنتون آی دکتر خلاقیت هم نسبتا خوب، اون تکلیف مشخص بودنه سریع خستم میکنه. اینو میتونم فقط صرفا با روان درمانی کنترلش کنم؟
به نظر من اون کاملا شدنی است. ببینید شما تو تصمیم گیری ها برید بشنید، تو بحثا نظر بدید، حرفاتون رو بزنید، عقیدتون رو بگید، برای که در اونجا توان خودتون نشون بدید، ولی بعدن در از حالت ریاست یا مهندسی بیاد بیرون، بیاد بشید کارگر. یعنی حالا مثل وقتی دستور میدید دستور رو بگیرید، با وجودی که بسا این دستور با موافقت شما حتی به توصیه شما حتی به نظر شما درست شده، ولی بعدن توش دخالت نکنید، چون اشکال کار در این به هم ریختگی عزیز. من صدای شما رو من دارم. خب مثل این که شما از ایران چون تلفن میکنید، من صدای شما رو متاسفانه دارم، یعنی خوشبختانه دارم، ولی به نظر میرسه که شما صدای من نید. برحال عزیز من فکر کنم حرفم رو زدم، اگر مخصوصا داروهای دو قطبی کار نمی کنه تکلیف روشن. من متاسفانه مجبورم قطعتون کنم، برای اینکه راه بهتر احتمالا اینه. اگر واقعا کمی اصرار کنید به روانشناس یا روانپزشکتون که به من بیا به عنوان یک اختلال شخصیتی به یه آدمی که شخصیت ناپایدار داره ای بسا گرایش های دیگه ای هم در شما باشه از در شخصیتی کار کن، من از نظر بیماری فعلا برای یه مدتی جدا کن، یا یه حداقلی از دارو رو که کمک میکنه حتی به شخصیت ناپایدار borderline personality disorder رو به من بده، ولی کار اصلی و اساسی رو بذار روی شخصیت بکنیم ببینیم چه میشه کرد، چون همکاری و آگاهی شما بسیار میتونه کمک کنه. متاسفم که تلفنتون قطع شد و اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفا با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
من و خانواده‌ام 2 سال پیش تصادف بعدی کردیم. رفتیم پیش کامران یدیدی. یه تیم قلبی رو مأمور پروندهمون کردن. خودشون هم مثل شیر بالا سرشون بودن. مثل یه برادر دلسوز بودن. جالبه که تمام مدت در دفترشون برامون باز بود. هیچ وقت نگفتن وقت ندارن، هیچ وقت نگفتن نمیشه. پیچ و خم قانون رو خوب میدونستن. همون موقعش هم میدیدم که پرونده‌های کوچیک و بزرگ تا چند میلیون دلاری رو به راحتی هندل میکنن. مثل کوه پشت سر من و خانواده‌ام ایستادن و تا قرون آخر حقمون رو گرفتن. من معتقدم حرف و ادعا زیاده. فرق کامران یدیدی اینه که حرف نمیزنه، عمل میکنه. پیشنهادم به شما اینه که با دکتر یدیدی تماس بگیرین و خیال خودتون راحت کنین. از کامران یدیدی به خاطر همه زحماتشون برای خودم و خانواده‌ام متشکرم.
در تصادفات تنها یکیست، آن هم یدیدی است. 818-999-99-99. Patients' testimonials or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
به نظر شما جمع اعداد 14 و 4 میشه 18 یا چیز دیگه ای در میونه؟ راجع بهش فکر کنید.
مرجان روانبخش CPA، حسابدار قسم خورده با 17 سال تجربه. مرجان روانبخش رئیس سابق بخش آدیت IRS، CPA که حفاظت از اموال شما در مقابل IRS، فرانچایز تکس بورد، بورد آف ایکوالیزیشن تخصص اوست. مرجان روانبخش گره‌گشای مشکلات شما در کلیه امور آدیت در مقابل IRS. با نظرخواهی و مرور اوراق مالیاتی خود به وسیله مرجان روانبخش ریسک آدیت خود را کاهش داده، با خیالی آسوده و با تکیه بر تجربه 17 ساله این حسابدار توانا، امور مالیاتی خود را با اطمینان کامل به دولت تحویل دهید. مرجان روانبخش نامی معتبر و شناخته شده در کلیه امور حسابداری و مالیاتی. تکس فایلینگ امسال خود را به مرجان روانبخش بسپارید تا نتیجه مثبت آن را در تکس ریترن خود مشاهده کنید. شماره تماس 1-800-264-5764 1-800-264-5764. مرجان روانبخش، عضو 08.
جهت مشاوره نازایی به دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان مراجعه کنید. 310-441-5588 متبا در لس آنجلس و گلندل، عضو 08.
کامپیوترتون کنده، ویروس و یا مشکلی داره؟ همین الان اپ رایگان کامپیوتر امرجنسی سرویسز رو دانلود کنید. من امیر لاهیجی و همکارانم 24 ساعته 7 روز هفته در خدمت شما ایم. 310-985-9252. اسم اپ اینه، کامپیوتر امرجنسی سرویسز.
من سوها دردشتی، لایسنس مریج فامیلی تراپیست، مشاور ازدواج، خانواده و کودکان با بیش از 10 سال تجربه در درمان استراب، افسردگی و خشم و عصبانیت به 2 زبان فارسی و انگلیسی در خدمت شما و خانواده عزیزتان هستم. همچنین می توانم شما را در حل مسائل و رفع مشکلات زندگی زناشویی کمک کنم. لطفاً با تلفن 310-592-592-1 تماس بگیرید.
با
توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی می‌باشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360 310-780-6360.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در ونکوور کانادا بیرسونم که روز شنبه و یک شنبه 18 و 19 نوامبر در این شهر خواهم بود و 4 کنفرانس فکر میکنم 2 تا 5 و 6 تا 9 خواهم داشت. محل برگزاری هالیده این داونتاون شهر ونکوور هست. آگاهی های بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت من یا فیسبوک رادیو همراه یا فیسبوک خود من دریافت کنید. همچنین سفری یک روزه کمی متفاوت داریم از ساعت 2 تا 10 شب در فاز دیواینری در منطقه اورنج کانتی همراه هست با صرف شام خیلی خوب و مفصل و عالیشون و دی جی، و من هم 2 کنفرانس خواهم داشت از ساعت 2 بعد از ظهر تا 10 شب. بنابراین اگر مایل هستید در این باره اطلاعاتی به دست بیارید، لطفاً به دفتر رادیو همراه 310-441-5111 تماس بگیرید. یک کمی جا محدود است ولی همچنان جا برای دوستان برای مدتی خواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید. سلام عزیز، بفرمایید.
وقتتون بخیر.
با لطف کنید کمی بلندتر صحبت کنید اگر ممکنه جان.
بله حتما.
مرسی.
ببخشید من یه سوال داشتم در مورد خودم و در مورد ازدواج. من 24 سالمه و دانشجوام. الان یه چیز حدود 6 ماهه که با یه آقای آشنا شدم و اون موقعی که
ببخشید ایشون چند سالشونه؟
ایشون 27 سالشونه.
اوکی. و از کجا تلفن میکنید شما؟
من از امریکا.
هر دو چه مدتی است امریکا هستی؟
من حدود 1 سال اینجا هم، ایشون هم همینجا.
به من بگید هر دو فرزند چندم خانواده ای؟
فرزند اول.
هر دو؟
هر دو.
شما چند تا خواهر برادر بعد از شماست؟
من یه خواهر دارم.
و ایشون چی؟
ایشون هم همینطور.
و هر دو رشته تحصیلی و شغل و کارتون شد؟ رشته تحصیلیتون چی؟
من کامپیوتر میخونم، ایشون فارمسی خوندن، اینجا بیمه میخونن.
اون وقت از چه طریق شما تونستید وارد امریکا بشی؟
من بورسیه داشتم.
ایشون چی؟
ایشون هم هند.
اوکی. خب چه خبر است عزیز؟
واقعیتش موقعی که ما با هم آشنا شدیم
شما یه قولی به من دادید، میدونی چی بود؟
بله.
که کمی بلندتر صحبت میکنم.
بله بله
جان.
اون موقعی که ما با هم آشنا شدیم روابطمون خیلی خوب بود، خیلی به قول شما مثلا موقعی که با هم دیگه بودیم 1 ساعت 2 ساعت حرف برای گفتن زیاد داشتیم، ولی هرچی که بیشتر گذشت خب کارامون یکم بیشتر شد. الان جوری شده که من خیلی با حجم کاریم زیاد شده و نمیدونم مشکلی که الان پیش اومده به خاطر اینه که خوب ایشون رو نشناختم یا حجم کاری من انقدر زیاد شده نمیتونم دیگه درکشون کنم. نمیدونم اشکال توی شناخت من از ایشون بوده یا اینکه من درست زندگیمو مدیریت نمیکنم. نمیدونم چطور شده.
یعنی چجوری درک ایشون یعنی چی؟
یعنی که وقتی که باشون صحبت میکنم احساس میکنم نه ایشون منو درک میکنه دیگه، نه من ایشون رو درک میکنم. یعنی وقتی من در مورد دغدغه‌ام صحبت میکنم طوریه که خیلی متوجه نمیشن منو.
حساب کنید، حساب کنید. آیا قبلا اگر درباره دغدغه‌هاتون صحبت کردی ایشون متوجه میشد؟
قبلا خیلی بهتر بود.
نه آخه مسئله متوجه شدنی مسئله از اهمیت ندادنی مسئله دیگه.
مثلا من در مورد کارم صحبت میکنم، در مورد اینکه پروژم به نتیجه رسیده نرسیده و اینطوری هم که میرسه نگران نباش اشکالی نداره حالا ولش کن و کلا اصلا بحث رو منحرف میکنن در مورد چیزایی که من بهش اهمیت میدم، احساس میکنم یا دیگه براشون اهمیت نداره یا نمیدونم مشکل از شناخت منه یا فشار
خب
حالا... من زیاده.
نه حالا خب نه نه سب کنید، حالا به من بفرمایید که تو بقیه زمینه ها چی؟ از نظر مدتی که هم دیگر رو ببینید، خوشحالی که در از دیدار هم دارید، اشتیاقی که برای پیدا کردن وقت دارید، اونا چی شده؟
خیلی خوب بود تا حدود یک ماه پیش اینطوری بود، مثلا خیلی سعی کردیم زمان تنظیم کنیم، حتما هم دیگر ببینیم، 3-4 ساعت حتی طول میکشید این قضیه، ولی الان حدود یه ماه شده که دیگه من احساس میکنم من دیگه هیچ اشتیاقی به این کار ندارم و نمیدونم چرا اینطور شد.
نه آخه ببینید عزیز، نه شما یه ذره چرا فکر میکنید که یه نظری و یا یه تصمیمی که در آغاز در جهت آشنایی داشتی درسته؟ آدم ها با هم آشنا میشن، چرا میگن یه فرصت فرض کنید یک ساله به خودتون بدید تا مطمئن بشید یه حال و احساسی دارید؟ چرا من نظرم این است که حداقل 500 ساعت آدم باید وقت با هم دیگه بگذرونه که شناختی پیدا کنه، ولی من نگفتم چون شناخت پیدا کنید به هم علاقه من تر میشید. آدم شناخت پیدا میکنه، متوجه میشه با این آدم تفاوت‌های بسیار و فاصله فراوون داره. بنابراین هدف این نبوده. ببینید شما باز یه نیتی رو متأسفانه در گوشه ذهنتون هست که از فرهنگ ایران میاد. که یکی اومد خواستگاری می‌خوام ازدواج کنم. در حالی که شما اومدید از یه راه درستی که دیگر هست رفتید و اون راه دیگر اینه که می‌خوام بریم دیگر بشناسیم. بریم به هم می‌خوریم، به درد هم می‌خوریم. آیا حال و احساسی که داریم تداوم پیدا می‌کنه؟ چون اصولاً ببین عزیز در آغاز رابطه همیشه یه هیجاناتی به دلایل فراوون تو این زمینه وجود داره، یعنی اینقدر فراوون که همه ی آدم ها به نوعی مشتاقن با همه آشنا بشن. حتی شما توی مهمونی نمیتونید ببینید میان آدم های بزرگسال میان مثلا دوتا زن یا دوتا مرد با هم، ولی وقتی شما توی همچین سنینی هستید، یک سال اومدید امریکا، 6 ماه از اقامتتون در امریکا گذشته، هم دیگر رو پیدا میکنید، خب در حقیقت بیشتر به یه تشنهی میمونه که به یه چاه آب رسیده. حالا این چای آب خشکه یا آبش قابل استفاده نیست، اون یه قصه ایست که بعد از یه مدتی مشخص میشه. در همون آغاز نیست، شما 2-3 دفعه یه جوری به من حرف دارید که ما اینو اینجوری شروع کردیم، چرا به صورتی که من فکر میکنم قراره بشه نمیشه؟ اصلا چه قراری نیست. آدم ها به همین جهت هست که 5 نفر 10 نفر رو در طول زندگیشون باش بیرون میرن و بعد به این نتیجه میرسن که هیچ کدوم از اینا به درد نمیخوره، حتی بعد از 10 نفر. و شما اونم توی شرایط خاصی آمدید عزیز، شما از یک کشوری آمدید با یه ویژگی های وارد یه مملکتی مثل امریکا شدید، 6 ماه اینجا بودید و احتمالاً جدا و تنها بودید از خانواده و فامیل یا حداقل اونی که خانواده اصلی شما هستن، بعد آمدید با این آدم برخورد کرد، ایرانی است، در یه زمینهایی با هم شباهت دارید، سنتون به هم میخوره.
نه ایشون ایرانی نیست.
ایرانی هم نیست؟
نه ایدم.
کجایی؟
هندی.
شما از ایران آمدید امریکا، یه فرد هندی رو انتخاب کردید که تفاوت مذهبی هم با شما احتمالا داره؟ داره
دارم، ولی خب
بعدم شما ایشون بخواد بره هند زندگی کنی با شما چه کنی؟
نه خب وقتی که صحبت میکرد هدفمون به نوعی مشترک بود.
چه هدف مشترکی داشت؟ دو تا اینجا بمونی؟
بله.
کی تضمین کرده اینو؟
خب در مورد ادامه تحصیل، در مورد اینکه شغل کجا میخوام داشته باشم.
من اصلا نمیگم که همچی حرفی نزدی، من میگم کی گفته یه هندی بخواد یا یه ایرانی بخواد بمونه؟ من 40 سال امریکا هستم، اگر فقط کسی کاری به کار من نداشت باشه بتونم برم ایران، من پامیشم فردا صبح میرم تهران. یعنی چی عزیز؟ شما چرا اینقدر سطحی به موضوع نگاه میکنید که اون اینو گفته؟ بعد شما فکر کنید خانوادتون با اینکه شما با یه هندی ازدواج کنید خوشحال و راضی هست؟
خب من فکر میکنم ناراضی باشه.
چرا یعنی... سوال؟ ببین عزیز چقدر دور از واقعیتی؟ آیا الان اصلا من باور نمی کنم تو رو عزیز، تو الان زنگ بزنی به پدر و مادره و یا خواهره، خواهر کوچیکتری گفتی داره درسته؟ بله. بهشون بگی من یه هندی پیدا کردم میخوام مریض کنم. شما فکر می‌کنی خوشحال میشه؟ من اصلا قبول ندارم. چطور فکر نمی‌کنم یعنی چی؟ من به تو میگم حتما فکر میگن این چه کاری میکنی؟
آخه چرا؟
شما با واقعیت کار دارید؟ یا یه بحثای فلسفی میخواید با من بکنید؟ این چرای فلسفیه؟ پدر و مادر شما احساس خوبی میکنن که دخترشون هنوز نیومده با یه هندی نزدیک شده میخواد ازدواج کنه؟ چرا رو من چه کار دارم؟ سوال من از شما حال ایشونه، گزارش واقعیته. یادمی مسته، یادمی فوش میده. من که نگفتم کارش درسته که شما میگید چرا فوش میده. من میگم آیا پدر و مادر و خواهر شما از شنیدن این خبر خوشحال میشن یا نمیشن؟
واقعیت من فکر
نمی کنم ناراحت بشن. به شما بهشون گفتی؟
نه، چون که من خیلی در مورد خودم هیچ احساس قطعیتی نداشتم.
و این یه دروغه. شما اگر یه فرد مناسبی که در ایدئال خانوادتون بود پیدا میکردید، میگفتید خوشبختانه اینجا با یه پسر ایرانی که چنین و چنان آشناشتم، عکسش هم میفرستادید. چقدر شما میخواید خودتون رو گول بزنید؟ عزیز من یه جوری دوباره برای حرف بزنید که اصلا از نظر من واقع بینانه نیست. بلوه امتحان کنید، بهشون بگید من یه پسری 6 ماه میشناسم تصمیم گرفتم ازدواج کنم، بعد بگید دروغ گفتم. ببین بهتون چی میگن، یعنی فکر کنم مناسبه برای ازدواج. برای شما رو دو تا فرهنگ متفاوته. شما اومدید امریکا، چون میگید من خیلی راحت نیستم که آدم بیاد امریکا بره سراغ کسی که خودش مهاجره، اونم یه سال اومده. شما با یه زبونی دارید با هم حرف میزنید که زبان هیچ شما حداقل نیست. هندی ها به هر حال زبان انگلیسی به مقدار زیادی تو وجودشونه، برای به هر حال توی سیستمی هستن که به دلایلی نزدیکترند به انگلیسی به خاطر سالها که استثمار و استعمار انگلیس بوده اونجا.
بله،
حالا شما ببینید، باز شما دارید یه حالی به خودتون میگیرید که احساس بدی میکنید که مثلا این رابطه اونگونه که شما میخواید نیست. حالا من بگید سه تا چیزی که خوبه در ایشون که شما از ایشون خوشتون آمده چیه؟
به نظر من اولیش واقع بینیه، دومیش قضاوت نکردنه، و خب سومیش هم بود که من در ابتدا احساس میکردم که خیلی خوب منو درک میکنه.
ممکنه من بگید قضاوت نکردنی یعنی چی؟
یعنی که آدم ها رو از روی تیپ شخصیتیشون، از این چیزی که میبینن، از این ظاهر قضاوت نکنه.
آخه برخی از خود من شما چاره جز قضاوت نداریم. شما تو خیابون دارید میرید، یه پیرزن شب دیر وقت دنبالتون داره میاد، ناراحت نمیشید؟ ولی اگر یه مرد قول پیکری آمد از اون خیابونم دوید اومد این ور، ناراحت میشید یا نمیشید؟
بله.
خب پس بچه رو از دو واقع ظاهر نمیشه قضاوت کرد. قضاوت من نگفتم یه آدم خوب و بدیه. یا شما اگر یه مرد 60 ساله دید با یه جوون 16 ساله، نمیگید این جوون اون سنش بالاست؟ نه، ببینید حرفای عجیب و غریب میزنید. معنای این قضاوته میدونید چی از نظر من؟ که شما خوشحال نیستید از اینکه درباره شما در ایران حرف میزدن. فاصله تون با خواهرتون چقدر عزیز؟
حدود
9
سال.
یا خب شما 9 سال فرزند، چرا یه دون اینقدر فاصله است بین شما دوتا؟
دیگه من نمیدونم.
عزیزم توی خانواده ای اقلن 100 بار پدر و مادر راجع به این موضوع توضیح دارن. بچه نمیخواستیم، حامله شدم، سقط کردم، این یکی هم تصادفی شد، من بعدم متوجهم زندگیم خوب نیست، بهتره دیگه بچه دیگه نیارم. ممکنه من بگید پدر مادرتون چند سالشونه؟
حدوداً پدرم حدود 50 خورده، مادرم نزدیک 40 خورده.
رشته تحصیل شغل و کارشون چیه؟
شغلشون پدرم آزاده، مادرم خانه‌دار. نه
حالا برگردیم با این اطلاعات که شما من دادید به من بگید دوتا عیب این آقا چیه؟
الان احساس میکنم که اون چیزایی که دغدغه این منه رو خیلی درک نمیکنم، یعنی دیگه به صورت خیلی واضح هم وقتی بیان میکنم که چنین چیزی برای من اهمیت داره انگار که میخوام زودتر بحث رو عوض کنم، ولش کنم.
از نظر فیزیکی و جنسی چقدر به هم نزدیک شدی؟
نه از نظر با هم رابطه ای نداشتی.
پرسشتون از من چی عزیز؟
فکر میکنم تا حدی جواب من دادین. من احساس میکردم که این قضیه از کنترل من خارج شده، ولی شما میفرمایین که
مثلا رابطه به نظر من رابطه سالم درستی نبوده عزیز. گفتم رابطه سالم درستی نبوده عزیز، برای که تفاوت فرهنگی، تفاوت مذهبی، تازه هر دو وارد شدید، 6 ماه اومدید، این ارتباطتون ارتباط دو تا آدم کنجکاوی است که میخوان مثلا خوب و مهربون جلوه کنن، ولی یه مدتی که با هم باشن میدن در اون جهت و هدفهایی که احتمالا میخواید برید متفاوتی. من دلیل نمیدونم که شما یه تلاشی برای نگه داشتن رابطه بکنید که از نظر من از آغاز هم خیلی انتخاب درستی نبوده عزیز. بنابراین رها کنید. خوشحال شدم با تون صحبت
کنید. خیلی
متشکرم. من وقتی که گفتم خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
خانوم و آقای خوشپوش، بنز دلبند شما در مرسدس بنز کیز در ونایس در انتظار شماست. لطفاً هر چه زودتر بنز خود را از نگرانی برهانید.
کنفرانس یک روزه دکتر فرهنگ هلاکویی همراه با شام و دیجی. کنفرانس اول عشق، انگور یا شراب زندگی. کنفرانس دوم کیستم من، شنبه دوم دسامبر 2017 از ساعت 2 تا 10 شب. محل برگزاری کنفرانس فاضلی واینری در شهر تمکولا. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و ثبت نام با دفتر رادیو همراه با تلفن 310-441-5111 تماس بگیرید.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه میتوانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
Tax return
ندارم،
کریدیت
ندارم،
شغل درآمد در آمریکا
ندارم،
اقامت در آمریکا
ندارم.
ببخشید پس شما چی دارین؟
یه مقدار پول برای پیشقسط و خیال گرفتن وام و خرید خانه در آمریکا رو دارم.
آها، شماره آقای نظام نژاد رو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131. سوال دیگه ای ندارین؟
چرا؟ لطفاً شماره رو دوباره بگین حفظ کنم، چون کاغذ و قلمم ندارم.
310-775-2131.
قابل توجه هموطنان خارج از آمریکا، بدون کردیت و بدون داشتن شغل، درآمد و اقامت در آمریکا تا 2,000,000 دلار وام برای خرید خانه در آمریکا دریافت کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
دیگه مشکلی ندارم.
با درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و روان درمانی فردی، کاگنیتیو اند بیهیویرال تراپیست در بیولی هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-5505 310-628-5505.
این صدا آشناست، صدای گرفتن عکس، صدای ثبت یک لحظه خوش برای همیشه. مهری مدیری یک هنرمند عکاسه، عکس‌های از لحظات خوش زندگی رو برای همیشه بهتون هدیه میکنه که اسمشو بذارین آلبوم قشنگ زندگی. کجا بودین، کیا بودن و چه حالی داشتین، خیلی قشنگ باشه. مهری مدیری عکس خودتون رو میگیره، خود خودتون، خوب خودتون، بهترین خودتون، و با شما سفر میکنه، حرف میزنین، میخندین و در پایان یک آلبوم زیبایی تقدیمتون میشه. عکس از پورتره‌های تکی، پورتره‌های خانوادگی، عکس از کودکان و عکس چهره یا هدشات، دقیقاً مثل سلبریتی. با مهری مدیری تماس بگیرید. 949-280-9176 949-280-9176 و نمونه کارهای او را در وبسایتش ببینید، mehrifotography.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگو خواهیم. جانم بفرمایید.
آقای دکتر، من از ایران تماس میگیرم. خیلی خوشحالم که موفق شدم با شما تماس بگیرم. من میخواستم راجع به مشکلاتم که از کودکی بر من به وجود اومد و تا الان تاثیراتش رو من داشته برای شما اگه بشه تو
بگیرم. من فقط به شما بگم که 16 دقیقه وقت دارم، ببینید میخواید چی کار کنید باش.
دکتر، من از خصوصیت خانواده پدری مادری شروع کنم که شما متوجه میشین چیزا بشید. خصوصیت خانواده مادری من توشون آدرسان های عصبی و وسواس و مذهبی، البته مذهبی به ظاهر و کاملا غیر اخلاقی توشون هست. در خانواده پدری وسواس و اضطراب وجود داره. پدر من موقعی که با مادر من ازدواج میکنه احتیاط داره و من فرزند دوم و آخر هستم. یک خواهر 8 سال از خودم بزرگتر دارم که ازدواج کرده.
شما خودتون چند سالتونه؟
من 22 سالم.
چی خوندید؟ آیا دانشگاه رفتی؟
بله بله، من دانشگاه میرم، معماری میخونم.
چی میخونید؟
معماری، مهندسی معماری.
اوکی.
بعد توی پدرم یه سری رفتارها با تعلیم چیزایی که من از برنامه شما گوش میدیم و اینها متوجه یه سری رفتارها مثل بوردرلاین بودن، بایپولار بودن، بعد اعتیاد، مثلا اعتیادش رو ترک کرد بعد از چند سال، اعتیاد به شدت سنگینی داشت. من تو دوران هم اعتیادش کنارش بودم، هم زمانی که از مادرم جدا شد و ترک کرد اعتیادشون تو زمان ها خماری
شما
شما
چند سالتون بود که پدر مادر از هم جدا شدن؟
من حدوداً 3-4 سالم بود وقتی جدا شدن.
شما پرو کی بودی؟
من پیش مادرم دیگه زندگی میکردم، یعنی حضانت ما رو مادرم به عهده گرفت.
هم شما هم خواهر بزرگتون؟
بله بله.
خب
بعد من دیگه هفته یکی دو به پدرم سر می دادم. پدرم در حال ترک اعتیاد بود. به هر حال جاهایی که میره با مثلا خانمایی که در ارتباط با کسی که در ارتباط مثلا من میگیرم همه سو و الان هم یادمه. مثلا حتی یادمه یه بار تو پارک بودیم، مثلا یه سگ دوبرمن گنده افتاده بود دنبال من، من میگفتم مثلا این سگه، این میگفت این گنده است نترس، توهم داشت یعنی تو دوران مثلا اعتیادش. الان هم که اعتیادش رو ترک کرده خود 13 ساله و جزو انجمن ال هست، داره اعتیاد به سکس داره یه جوری، انگار از اون منتقل شد به چیز دیگه. بعد خودکشی داشته، متاسفانه چندین بار خودکشی داشته و من با خواهرم هم میتوار خودکشی، من که چند بار ولی نه به قصد مردن، مثلا نمیدونم چرا انگار به یه آرامشی میرسیدم این کار انجام
چه چجوری تو خودتو میکشتی؟
نه که خودکشی باشه، مثلا تو دوران راه نمایی خط میداختم درستم و اینها. بعد توی کودکی من مورد تجاوز پسردائی هم قرار گرفتم و
اونا چند تا داشت. چند تا بودن پسردائی ها؟
یک نفر، یعنی که تقریبا یک نفر، بعد که یکم بزرگتر شدم یه دونه از دایام.
خب وقت این ارتباط فقط یه لمس کردن بود یا یه مقدار بیش از اون بود؟
یه مقدار بیش از اون. من مثلا بچه بودم، مثلا چیزی که یادم هست قبل از اول دبستان بود ولی ادامه داشت.
تا چه سنی؟ مثلا از چند چند سال؟
12 13 سالگی،
یعنی اصلا از 6 7 سال.
آره مثلا 6 7 سال ادامه داشت.
اون وقت مثلا در هفته یا ماه چند دفعه بود؟
موقعی که اینا پدر مادرم قبل از این، یعنی مادرم قبل از اینکه ازدواج کنه داشته باشه، پسر رو هم کلا خونه ما بود. بعد که مامانم مثلا رفت ماه عسل با شوهرش، این کلا چی بود؟ مثلا این مدتی کلا پیش ما بود. نمیدونم چیزی رو بگم، ولی میدونم که خیلی زیاد بود، مخصوصا دوران کودکی تو همین دبستان و اینا، میدونم که خیلی زیاد بود.
اون چند سال از شما بزرگتر بود؟
اون متولد 1364 باشه فکر کنم، 62.
یعنی از یه چیزی از 8 سال از شما بزرگتر بود؟
آره متولد 62، من 75 62.
13 سال بزرگتر بود. اوکی. دایی چه؟ دایی هم با شما رابطه داشت؟
بله، داییم نه پدر همون، ولی اون الان احساس کنم 55 سالش باشه.
اون چند بار؟
خیلی هم به ظاهر مذهبی هست، بعد ولی خب این کار با هم میکرد. من نمیتونم، نمیدونم چیزی بگم، ولی هیچ حرف نمیزدم، یعنی مثل که توی عمل انجام شده قرار گرفتم و سکوت میکنم، نمیدونم چرا.
خب عزیز اون خیلی طبیعیه، بچه ها معمولا نه حرفی میزنن نه کاری میکنن نه تا واکنشی نشون میدن، مگر یه چیزی مثلا آزاردهنده دردآوری باشه، در غیر این صورت حتی وانمود میکنن که یه مجسمه، نه اونو میشه فهمید عزیز. و بعد چطور شد که قطع شد فکر میکنی؟
چطور شد که چی؟
مثلا 12 13 سالت بود، چرا مثلا پسر دایی این رابطه رو با تو قطع کرد؟
چطور پسر دایی؟ خب این ازدواج کرده بود دیگه، این وقتی ازدواج کرد بعد ما کلاً دیگه روابط خانوادگی من کمتر با اینها قطع شد، کم شد، تا جایی که قطع شد ما اینا رو مثلا الان شاید سال به سال عید به عید ببینیم. اون موقع هم دیگه اینجوری شد، وگرنه ازدواجش براش پایبندی نداشت. من حتی ازدواج هم کرده بود، من خود طبقه پایین اونا بودم، خونه اونا خونه مادر بزرگم بود، در واقع من با مادر بزرگم بزرگ شدم. مادر من شاعر بود و زمانی که ازدواج کرد توی سن 5-6 سالگی من حدودا اون هم رفته دو سه ساعت من دیدم، تا اونم همیشه خواسته بود و توانایی صحبت کردن و فهمیدن منو نداشت. بعد این که مثلا موقعی که خونه مادر بزرگم بودم طبقه پایین پسر دایی اینا بود، این موقعش ازدواجش هیچ معنی نداشت، این کار ادامه داشت اون موقعی که ما دیگه کلا رابطمون قطع شد.
خب
بعد مادر بزرگم توی زمان بچگی خیلی حرفای ناجور و عجیب غریب راجب علیه، یعنی علیه ناپدری من و مادر من میزد، مادر پدرم رو میگم.
یعنی چه میگفت؟
که مثلا پسر خودش مثلا خیلی خوب بود، اصلا اعتیادش که مهم نبود، خیلی هم فوق العاده زیاد خیانت کرد به مادرم، خیلی هم اعتیادش فجیع بود دیگه. خیلی من بدبین دارم از بچگی تا الان، چون که من همین الانشم این آقا ناپدری من که 13 سال با من و هیچ بدبینی در حق من نشده، من نمیتونم دوستش داشته باشم اصلا. و من خیلی وقتا مادرم مقصر میدونم به خاطر اتفاقی که مثلا میگفتم که چرا حواس بهتر بوده، تو چرا حد نمیزدی که منو تنها نذاری، چرا مثلا ازدواج کردی توجه به من نداشتی، چرا هی میرفتی سر کار پیش اون، دائما مقصر میدونستم. و آره هی میگفتم چرا اعتماد میکردی به برادرت و برادر دادت، چرا نمیدی تقاضا منو پس میگیری، چرا مثلا اعتراضی نداری. اون سکوت میکنه، توانایی صحبت نداره، میگه ببخشید یا مثلا دیگه من نمیدونستم، نمیفهمیدم، ساده است نمیفهمه، متوجه نمیشه کلا. به خاطر همین من همیشه از درون یه مشکلی باهاش داشتم که هیچ وقت صاف نشده، یعنی نتونستم ببخشمش. مثل یه خشمه که وقتی مثلا یه چیزایی راجع به یه فیلمی یه حرفی راجع به تجاوز یا این چیزا میشنوم، ذهنم به هم میریزه و همه چی در کودکی برام تداعی میشه. بعد من توی دوران راهنمایی که بودم توی سن خیلی کم، یه پسری میشه گفت همسایه ما بود، این مثلا دوربر من بود و اینا، من مثلا نمیدونم خوشم اومد یه رابطه ما داشتیم که من اصلا همدیگر رو دوستم نداشتیم، اختلاف سنی من زیاد بود، نمیدونم چرا من این کارو کردم. واقعا توی سن خیلی کم
تو میشه کمی نزدیک گوشی باشی، من تو رو بهتر بشنوم عزیز.
آره من گوشی نزدیکه.
این پسر چند سال از تو بزرگتر بود؟
من حتی نمیدونم چند سال از من بزرگتر بود، یه رابطه کاملا سطحی بود. فقط یک بار این ما با هم یه رابطه داشتیم که من به خاطر اون موقع دست دادم کاملا ناخواسته، یعنی حتی خودش هم فکر کنم متوجه نشد.
یعنی تو از کجا فهمیدی اون رو از دست دادی به کارت تو؟
خب من همون شب و فردا صبحش دو سه قد که
خون ریزی داشتم.
ببخش.
اوکی. چه سنی بودی عزیز؟
12 فکر کنم 13 سالم بوده.
خب اون وقت بعد از اون دیگه هیچ وقت با کسی رابطه داشتی؟
بعد از اون من با کسی دوست نشدم تا مثلا سن 15 سالگی که تو سن 15 سالگی مادر بزرگم فوت کرد و من بعد از اون چون که ازم تمرکز و توجه دارم، بیقرارم یا مثلا بازی گوشی و زیاد دارم، من خوشبخت شدم و بعد از یه مدت که با اون بودم به مدت شاید 15 روز به مواد مخدر منو دعوت کرد و مثلا دوستای اون با من این کنه انجام دادم، یعنی 15 روز فکر نمی کنم بیشتر بوده باشه.
چی مصرف میکردی عزیز؟
شیشه.
اوکی.
بعد خانوادم که متوجه شدن چون پدرم بدون انجامم بود و خیلی ها رو ترک میداد، اون منو برد پیش خودش، ولی من میدونم که به حالت دلسوزی نبود، چون که از خواهرم ماهی 2 میلیون تو آبو بونستم به اونزم پول میگیره و من میدونم که این عشق به من نداره که منو برده، یعنی حس نفرت ازش داشتم که این منو آورده زندانی کنه که فقط یه پولی گیرش بیاد، چون که من با پدرم دیگه خیلی رابطه خوبی نداشتم، قطع شد، اونم ازدواج کرده بود، زنش هم با من مشکلی نداشت، منم با اون نداشتم. خلاصه من رو اونجا خیلی به من فشار آورد، خیلی خشونت داشت، خیلی اذیت میکرد، 2 سال طول کشید، یه حالت زندانی شکنجه نمیدونم دستم رو بشنن و من رو نمیدونم به جایی نبنده زندانی کنه، هر شب پوش داد بیداد دعوا. بعد این خانومم که می آورد خونه تو اتاق من، عکساشو من توی دوربینش می دیدم همه رو. بعد می دیدم توی چتاش که مثلا با کسی چت کرده و پیشنهاد مثلا سکس گروپ داده که مثلا اونا بیان با پدر من و همسر پدر من که یه خانوم مذهبی 55 ساله سیده مثلا تو اصلا خطانی این کارو انجام بدن.
و آیا فکر میکنی کسانی آمدن؟
نه نه آمدن، نه قبول نکردن. نوشته بودم نمیشه چون عکس خودشو خانومشو فرستاده بود، اونا که حجاب و مثلا فروبرز این زنشو دیدن قبول نکردن، گفتن که مثلا خجالت بکشه اینا، اصلا خانومش هم نمیتونه بخیر خدا یه از اپا افتاده اینا یه جوریه. خلاصه این که این بودم از همین رخچوهاش اومده بودن خونه ما، مرد بود رخچوی پدرم و زنش با پدرم دوست بود، زن توی اتاق من خوابید، پدرم بهش اسمس داشت، من خوندم نوشته بود که با من ور بره ببینه که آیا من اهل لزبیان هستم یا نه. بعد که اینو خوندم نمیدونم چطور بگم که خالی شدم، ولی ویران شدم، یعنی نابود شدم.
چرا؟ احمق سب کنستم، پدر احمق ابله بدبخت بیمار تو یه حرف مفتی زده، یه چیزی گفته، یه مردیست که معلوم کاملا ارتباطش رو با همه اصولی که آدم ها باش زندگی میکنن از دست داده. بنابراین خودتو اذیت نکن. من عزیز فقط دو دقیقه وقت دارم. سوالت از من چی عزیز؟ شاید یه وقت دیگه بیای روی خط با هم صحبت کنیم.
من الان کمبود توجه و تمرکز دارم، قراری دارم، نمیتونم.
نه حق داری عزیزم، نه تو احتیاج به یه روان پزشک داری که البته حتما یا روانشناس که باید خانم باشه، و احتیاج به دارو داری عزیز. علائم از یه طرف یه مقدار حالت دو قطبی رو نشون میدی، یه مقدارم حالتهای به هر حال شخصیت ناپایدار یا مرزی و مرزی borderline personality disorder، یعنی اینا ترکیب اوناست عزیز، و به همین جهت که احتیاج به کمک داری. اون حالی هم که در جهت بسیار قصد یه مقدار کت کردن یا قصد یه مقدار رگای خودتو داشتی و یا به خودت اونگونه ضربه میزدی، به خاطر اینکه تغییراتی در مغزت به وجود میامد که هیجان و یه مقدار حالت شادی رو داره، اونا رو میشناسیم، ولی احتیاج به کمک جدی داری عزیز. یعنی اگر واقعا خواهرت بتونه کمکت کنه، روانشناس و روانپزشک لطفا حتما حتما خانم باشه، سراغ آقا نرو، برای که اونجا تو یه مقداری میتونی مسئله پیدا کنی. روانشناس و روانپزشک خانم پیدا کن، کمک بگیر، دارو هم بهت دادن استفاده کن. دختر خوبی هستی، دختر باهوشی هستی، متأسفانه یه قربانی تمامی، یعنی همه گونه ضربه ها رو چپ و راست خوردی و خودت هم در این زمینه تقصیر و گناهی نداشتی، بلکه مورد استفاده و سوء استفاده قرار گرفتی. بنابراین ببین اگر خواستی یه وقت دیگه بیا، ولی لطفاً یه قراری حتما بگذار خانم روانشناس یا روانپزشکی رو ببین. امیدوارم حالت بهتر بشه، ولی اگر وقتی خواستی بیا با هم بیشتر صحبت کنیم، چون من متأسفانه با آخر وقتم رسیدم و باید خدافظی کنم عزیز.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم. خواهش میکنم.
خدا
نگه. خدا نگه. شنگ و نجمند قسمت آخر برنامه رو آقای انجلو طالبی، مشاور امور مالی و سرمایه گذاری و در حال هرچه مربوط به پول است دارن. توجه شما رو بعد از چند پیام به سخنان آموزنده ایشون جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگه دار.
یکیست در میان وکلا، آن یکیست که قدرت و توانایی‌اش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زد است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است. آن کیست که تیشه او برقراری ترازوی عدالت است. نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. در تصادفات تنها یکیست، آن هم یدیدیست.
Representations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
رابطه اعداد 14، 4 و 18 چیه؟ راجع بهش فکر کنین.
داره میریزه.
چی داره میریزه؟ برگ درختا؟
داره میریزه.
روغن ماشین؟
داره میریزه.
سقف خونه میریزه؟
داره میریزه.
پس چی داره میریزه؟
مگه نمیبینی داره میریزه؟
در ایران هر وقت اشکالی برای چشم ما پیش می آمد، یا آن را با چای می شستیم یا یک حوله گرم مرطوب را روی چشممان قرار می دادیم. و اما آیا
می دانید در زبان انگلیسی آی چقدر اهمیت دارد؟ آی به معنای من و همچنین آی به معنای چشم که شاید عزیزترین عضو بدن شما باشد. این عضو حساس، ارزنده و نازک نارنجی به مراقبت و توجه ویژه شما نیازمند است. آسان و کم خرج با آی پرس. هنگام ناراحتی های چشم، خارش، خشکی چشم و حتی ترشح نامطلوب، پد گرم مرطوب آیپرس مشکل شما را برطرف می‌کند. پد آیپرس از ابتکارات پزشک جوان و آگاه دکتر ایوی سرودی در داروخانه‌های رایت اید موجود است. قیمت نازل و دوام طولانی. هر پد آیپرس حرارت زیادی در خود ذخیره دارد که چشم شما را گرم نگاه می‌دارد. هر بسته آیپرس 10 پد کمپرس دارد و هر پد آن بارها و بارها قابل استفاده است. آیپرس، I am impressed.
Me too.
تلفن مرکزی 310-474-2010. SurudiVision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می‌کنم.
دکتر رویا طبیبیان، متخصص کایروپراکتیک با 19 سال تجربه در درمان و تسکین انواع دردهای ناشی از تصادفات، زمین خوردگی، آرتروز، بی‌حسی دست و پا و سرگیجه، با استفاده از دستگاه‌های مدرن و ماساژ تراپی در ناحیه وست‌وود در خدمت شما هموطنان عزیز می‌باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-202-2100 310-202-2100 تماس بگیرید.
آیا شما قربانی حوادث زندگی از جمله مرگ ناگهانی عزیزان، طلاق، مهاجرت یا تجاوز جنسی هستید؟ آیا به دنبال آرامش و رهایی از خاطرات و آسیب‌های گذشته هستید؟ من راچل کشمیری، مشاور ازدواج و خانواده با 12 سال تجربه در تشخیص و درمان بیماری‌های روانی و اختلالات شخصیتی و به ویژه تروما و سکشوال دیسفانکشن از طریق هیپنوتیزم آماده پذیرفتن شما عزیزان هستم. مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. تلفن تماس 310-999-2526 310-999-2526.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
روی خط فود با آنجلو طالبی، A Certified Financial Planner.
با صبح بخیر، امیدوارم که حالتون خوب و خوش باشه هر کجا که هستین. ما میبینیم که امروز بازار سهام بیشتر توجهش البته رو بهره هست، ولی این شما کاور خیلی فاینانشال سایت ها رو ببینید، این اتفاقی که نیویورک افتاد چند تا دوچرخ سوار و اون باعث شد که تمام سرخط خبرها این هست که پرزیدنت ترامپ داره از کنگره میپرسه که گرین کارد لاتری پروگرام یا اون برنامه‌ای که گرین کارد میدن به شما به خاطر بخت آزمایی، لغت خوبی بخت آزمایی، میدن بخت خوبی به اومدن اینجا، ولی برجرد اون بخت آزمایی اونو میخوان به merit based بکنن. merit based یعنی باید هر کی به خاطر درس خیلی عالی یا به خاطر شغل خیلی خوب یا به خاطر مهارت بسیار عالی بتونه اینجا بیاد. بعد این باعث شده که بازار مقدار فقط به اون توجه کنه و به این توجه نکنه که امروز قراره که اعلان کنن که بهرا رو بالا میبرن، بالا نمیبرن، ولی به نظر نمیاد بالا ببرن. ولی یه فدواچ هست که این کمپانی هست، احتمال بهرا رو بالا رفتنشون رو اندازه‌گیری میکنه. امروز به 100% رسید که دسامبر بهرا رو بالا میبرن. امروز ما ببینیم این فقط رکورد میشکنه، میخواد قلم بعدی رو بذاره. نگران تلاطم در بازار شما ببینید زیاده، معمولا یا آهسته آهسته بالا میره یا آهسته آهسته پایین میاد. وقتی بازار مثبت منفی بسته میشه یا منفی مثبت بسته میشه و اندازه اون بالا رفتن و پایین اومدن رو شما اختلافش رو اندازه گیری کنید، همون شاخص ترس یا ویکس VIX و اونم یه چیز یک کاغذ و یک جنسیه که میتونه خرید و فروشه. نباید گفت جنس، چون جنس فیزیکی نیست، جنس نامرئیه، ولی میشه خرید و فروشش کرد. بعضی چند وقت پیشم اولین تعداد حجم بازار شماره یکش همین ویکس بود، بعد سهام کمپانی ها بودن. برجت این هستش، جریان مالیات هستش که این مالیات پس میشه یا پس نمیشه و اگر بشه is a gradual process، چون آیسته میشه یا یه باره میشه. چون بازار مثلا چند روز پیش وقتی فکر کرد is a gradual process نامید شد یا یه روند تدریجی داره اومد پایین تر، ولی خودشو برجت دوباره جمع جور کرد و بالاترین قیمت سال و زد. ما میبینیم که امروز آسیا مثلا ژاپن و هنگ کنگ خیلی خوشحال هستن به خاطر بالا رفتن قیمت کامالتی. میبینیم کامالتی هم با اونا با همه با هم رفتن بالا تو آسیا. اروپا هم همینطور، یه از اینکه بهرام تو آمریکا بالا نمیرن از اونم خیلی خوشحال هستن. برجت ما میبینیم که در حال حاضر داو جونز از بزرگتون 30 واحد تقریبا بالاست، 23408 و S&P 500 دو واحد بالاست، دو سه واحد بالاست، 2578. بهترین سهم داو جونز امروز مطمئنن فایزر بود و بهترینن بر S&P 500 استلادر بود که بیش از 9% بالا رفت. اونم وسایل آرایش این هست که برای خانم ها از برداختن برای آقایون هست. نزدک ولی پایین 22 واحد تکنولوژی داری بریدر میگیره، یه نفسی میکشه. یا چون باشه 50% رشد بازار فقط برای 5 تا استاک بوده، اما اسمای معروف که میشن فنگ مثل فیسبوک، آمازون، نتفلیکس، اپل، برجت، گوگل. این هم نزدکه. بعد اگه بدیم البته امروز بیشترین پایین اومدن و راسل 2000 یا شاخص کمپانی کوچکه که بیشتر 1% امروز پایین اومده، 1688. چون اگه تکس جریان مالیات رد بشه به کمپانی کوچک خیلی کمک میتونه بکنه، چون اگه تکس زیاد بدن رشد نمیتونن بکنن، اگه تکس کمتر بدن میتونن بیشتر رشد کنن. البته این درک بازاره، حالا که شما موافق مخالفین، و من معمولا وقتی چی میکنم از نظر موافقم و مخالفتش رو کار ندارم، من فقط به حرکتش تراجکتوریش چگونه حرکت میکنه رو کار دارم. من میدونم بعضی وقتا برای هر شاخصی اخلاقیات هم پشتش میاد، چون بعضی وقتا به من تلفن میشه به اون حالت هست که یه حالت اخلاقی چگونه فکر میکنم، ولی این it is what it is. از یورو ببینیم که واقعا آلمان باور نکردنی بود، امروز من 2% بالا رفت، مثل که بازار ما 500 باید بالا بره. 13465 236 باید بالا رفت، 1.8%. انگلستان امروز بالا نرفت، کمی 5 باید پایینه، 7484. فرانسی یک اونم یه مقدار بالا رفت، 5514. اینطوری براتون میگم، فرانسه 0.2% بالا رفت، آلمان 1.8%، خیلی بیشتر. بعد اگه آسیا هم بدین ترتیب بود، آسیا هم ببینید که نیکه ژاپن 400 واحد بالا رفت، 22420، 1.8. من یادم یه زمانی شاخص آمریکا 1500 اینا بود، شاخص ژاپن به 40,000 رسید. اون زمان ایدیز که ژاپن اینطوری حرکت های خیلی قوی میکرد، ولی الان داوجونز از نیکه ژاپن هم عددن گذشت. شانگهای هم میبینیم زیاد تغییر نکرد، ولی هنگسنگ که همونطوری گفتم ژاپن و هنگ کانگ خیلی، هنگ کانگ 348 واحد بالا رفت 28,594. بریم بازار انرژی. نفت 54 دلار 30 سنت 8 سنت پایینه. نفت شیرین 60 دلار 60 سنت 34 سنت پایینه. و گازولینی که ماشین تو میزه 1 دلار 75 سنت این هفته هم دیگه 4% این مالیاتیه که در کالیفرنیا شما خواهید دید گس گرون چه خواهد شد. بعد طلا رو میبینیم، طلا 6 دلار 40 سنت بالا 1,276.90 بر هر اونس، و سیلور 46 سنت بالا 17.15 تمام 2.7% بالاست. طلا به خاطر اینکه منتظر اینه که بهرها میرن بالا یا نه، چون این بهرها برن بالا طلا خوشش نمیاد، بعدا بهرها اگه برن بالا دلار قوی میشه نه طلا. اورای قرضه میبینیم که بهرهای 10 ساله 2.35% 2% یا بی پی، هر واحدش میگن بی پی، بیسیس پوینت یعنی یک واحد پایه، یه پایش هر یه درصد 100 تا واحده، مثل مترو سانتیمتر. بعد فورین اکسچنج هم میبینیم، واحد های پول 1.16 دلار. امروز دلار خوشحاله به خاطر اینکه هر وقت بهره احتمال بره بالا، بالا هم نمیره، ولی از اینکه احتمال داره بره بالا خیلی خوشحاله. تا آخر سال شما دلار دیگه قوی تر خواهد شد، چون مطمئنن بهره ها رو بالا خواهند بود. من این وقت دیگه سوال نمی کنم، ولی بر اساس مارکت واچ 100% دادم. من تا دو 100% ندیده بودم، بهشم قبول ندارم، شاید 95% احتمال بره بالا. بعد یه دلار هم 113.8 ژاپنی ین. این هم خلاصه ای از اخبار اقتصادی. دوستان عزیز و آنجلو طالبی، Certified Financial Planner CFP Professional، امیدوارم که هر کجا هستین خوب و خوش باشین. دفتر ما 310-205-9000. دو تا تکنیک براتون میخوام بگم. یکی راجع به مالیاته. اگر شما مالیات زیاد میپردازین، وقتی میگم مالیات منظور از 50,000 دلار بیشتره، چون کسایی که این برنامه رو میگیرن یه زمان فقط مولتای میلیونارا بودن، الان هست که میتونن افراد معمولی مثل من شما هم بگیرن. البته مولتای میلیونارای اون زمان خیلی ثروتمند بودن، الان میدم میلیون دیگه چیزی نیست. بریم کسی اشد 35-40 سال پیش، البته 70 سال بوده، ولی قوانین مالیاتی آهسته آهسته شروع کرد ارفاق مالیاتی به اشخاصی که ارجحیت ارفاق مالیاتی به اشخاصی که چیکار میکنن در اول و گس آمریکا، دومستیک ریزرو یا مخازن داخلی آمریکا کمک میکنن که خودکفایی انرژی به وجود بیاره. این فلسفه این قانونه، لایه هم نیست، قانونه، قانون مالیاتیه. به این ترتیبی که شما اگر در اول اند گس تو آمریکا، البته کمپانی مختلف هن، ولی به طور کل متوسط 85-92% اگه شما در آمریکا سرمایه گذاری کنید که باعث حفاری های چای نفتی یا گاز بشه، شما میتونید اونو کم کنید بر علیه هر درآمدتون، against any income. دیگه من تمام درآمدها رو نمیگم، هر چیزی که اسمش اینکامه شما میتونید کم کنید. 2008 وقتی پول نفت 150 دلار شد، بعدن زیر 25 دلار، خیلی دراپ بدی بود. اون باعث شد خیلی از این کمپانی‌های کوچک بسته بشن و خیلی از اون اولنگس بودن تجربه خوبی نداشتن. اولنگس سرمایه‌گذاریش برای اشخاصیه که میخوان هم کاهش مالیاتی بگیرن، هم درآمد، یه نوع درآمد برای شما وجود بیاره که تکسن و بنج داره. بعد وقتی شما این، البته این برای خیلی مناسب نیست، اگه برای کسی تکس از این مالیات زیاد میده و همچنین از این مالیات زیاد دادن خوشحال نیست و میگه من میخوام یه کاری کنم مالیات کمتر بدم، قانونن ریسکی تر اینجا هست قیمت نفت بیاد پایین. احتمال درآمد بیشتر اینه که وقتی قیمت نفت بره بالا، از سمپل از بس. به وقتی هم شما پولتون رو وارد این حساب میکنید، همینطوری که میگفتن CO2 میشه CO+O، بهترین فرمولا بود بچه بودیم، اینجا پول شما تبدیل میشه به دو موضوع مختلف، دو کار مختلف، یکی کاهش مالیاتی، یکی درآمد برای طول عمر این چاها. این چاها معمولا در طول عمرشون معمولا تقریبا 22 ساله، حالا ممکنه بعضی چاها بیشتر بشه، بعضی چاها کمتر. به خاطر تکنولوژی سایزمیک، تکنولوژی که نفت میفهمن کجاست، مثل زمان قدیم میسه این چاها بزنه یه دونش در بیاد، مثل فیلم های جان وین بود که یه چاها نفت دارن میخوان رفتن با نفت خودشون رو شستن اینا. حالا دیگه درصدی که اشتباه کنن شاید 0.1-0.2% باشه، این از هزار تا چا یه یا دو تا چا واقعا به نفت نرسه. این برای اون اشخاص خوبه که این پولو بذارن، هم کاهش مالیاتی بگیرن، چون مثلا اگه برای هر $100 شما $40 کاهش ما 35 $40 کاهش مالیاتی بگیرین، با 65 $60 پول خودتون هست، بعد اونم اون درآمد اونو کاورش میکنه. یعنی میگن امید اینه که این کارو بکنه. و نفت اگه بره بالا این سناریو بهتر و بهتر میشه، اگه نفت بیاد پایین این سناریو به این ترتیب نخواهد. هر کمپانی یک نوع عدد گذاشته که اگه در حساباشون نفت از اون پایین تر بیاد، مثلا ممکنه نفت الان $52 بشه، اون کمپانی میگه تا $45 هم برسه ما وضعمون درسته، حتی که 45 اگر 45 بشه 30 وضعمون خراب میشه. اگه شما هرچی این علم رو بیشتر متوجه بشین، اگه این وقتی این کار رو میکنین بیشتر میفهمین برای شما خوب بوده نبوده. حتما با حسابدارتون صحبت کنین. خود این کمپانی ها مثلا ما با یکی از بزرگترین تو دنیا، من فقط چندین سال با اون کار میکنم، خودش این قسمت دارن که روی حسابای میتونین زنگ بزنید بهشون، البته به این آفیس ما، تمام اینا رو براتون توضیح میدم. من متوجه نشدم این برنامه اینقدر سریع میره، متوجه شما آخر برنامه است. اگه اطلاعات بیشتر میخواین برای $100,000 بین 85 تا $90,000 از درآمدتون کمتر بشه برای مالیات پرداخت، به دفتر ما 310-205-9000-310-205-9000 زنگ بزنید. روز خوش.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
اگر مایل به برگزاری یک جشن و گرد همایی استثنایی هستید، در فاضلی واینری نه فقط از طبیعت زیبای تمکولا بلکه غذای باباجون کیچن و انواع شراب ناب فاضلی سلرز لذت ببرید.
من بیژن فاضلی مشتاق دیدار کلیه هموطنان ایرانی هستم در شهر تمکولا که کمتر از یک ساعت و نیم از هر نقطه جنوب کالیفرنیا.
1-877-6-FAZELI 1-877-6-FAZELI FAZELISELERS.com.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در ونکوور، شنبه 18 نوامبر 2-5 بعد از ظهر، مدیریت وقت برای مبارزه با استراب، استرس و خشم. 6-9 شب انتخاب همسر. یک شنبه 19 نوامبر 2-5 بعد از ظهر، از عشق تا سردی و خیانت. 6-9 شب از وابستگی تا همبستگی با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی در هالیدی این داونتاون ونکوور.